ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. بعد از ظهر دوشنبه شما به خیر. 27 تیر ماه 1401، خوش آمدید به این مجله رادیو فردا. 30 دقیقه همراه شما خواهید بود. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم فرشته قاسی.
ممنون هانا، وقت همگی بخیر. با ادامه بازداشت جعفر پناهی، محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، سینماگران منتقد، جمعی از همکاران و خانواده های آنها با انتشار بیانیه‌ای خواستار پاسخگویی مسئولان پیرامون وضعیت آنها شدند. در این بیانیه گفته شده که از طرف مراجع ذی‌ربط پاسخ مشخصی درباره وضعیت فیلمسازان بازداشتی ارائه نشده و محمد رسولوف و مصطفی آل احمد در سلول‌های انفرادی تحت بازجویی هستند، اما جعفر پناهی به بند عمومی منتقل شده است. امضا کنندگان این بیانیه نهادها و سازمانهای مربوطه را موظف به پاسخگویی، رعایت حقوق شهروندی و همچنین تضمین سلامتی و امنیت منتقدان و هنرمندان در بند دانستند. آنها با ابراز نگرانی از شیوع موج هفتم کرونا، مرگ بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی را یادآور شدند که به دنبال قصور در ارائه خدمات درمانی بر اثر ابتلا به کرونا در زندان جان خود را از دست داد. بازداشت سینماگران سرشناس جعفر پناهی، محمد رسولوف و مصطفی آل احمد که برنده جوایز معتبر بین المللی سینمایی بودند، واکنش های بین المللی بسیاری را در پی داشته است. و اما در خبر دیگر، یک منبع آگاه به رادیو فردا اطلاع داده است که منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات آبان 98 در پی انتشار بیانیه‌هایش از زندان روز پنجشنبه به سلول انفرادی منتقل شده است. این منبع به رادیو فردا گفته است که منوچهر بختیاری در اعتصاب قضا به سر می‌برد و از زمان انتقال به سلول انفرادی تا کنون هیچ تماسی با خانواده‌اش نداشته و خانواده او اطلاعی از وضعیت او ندارند. 20 تیر ماه ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری و مهرداد بختیاری، برادر منوچهر بختیاری و همچنین شماری از اعضای خانواده‌های جانباختگان اعتراضات آبان 98 بازداشت شدند. منوچهر بختیاری در تازه‌ترین پیام خود از زندان با اشاره به این بازداشت‌ها گفته بود:
این جانب ضمن محکوم نمودن این عمل وحشیانه رژیم، از همه مردم ایران توقع همراهی و حمایت، به ویژه با حضور پرشور در تجمعات سراسری جهت محکوم نمودن این عمل وحشیانه را خواستار و خواهانم. سیر خروشان و فریاد رسای اراده ملت می رود بساط استبداد ملاها را از ایران برچیند. پدر دادخواه ملت ایران منوچهر بختیاری به تاریخ 20 تیر 2581 محبوس در زندان مرکزی کرج.
منوچهر بختیاری بیش از یک سال پیش بازداشت و به 3.5 سال زندان، 2.5 سال تبعید و 2 سال ممنوع خروجی محکوم شده است. او در زندان مرکزی کرج زندانی است. اما ماهنامه ووگ نام و عکس نازنین زاغری را در رأس فهرست 25 زن تاثیرگذار سال 2020 میلادی در بریتانیا قرار داده است. خانم زاغری در گفتگو با نسخه بریتانیایی ووگ به تجربیاتش از دوران حبس خود در جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته است که هر زمان ناامید می‌شد، یاد دختر خردسالش گابریلا او را به زندگی باز می‌گرداند. در فهرست یاد شده الیزابت دوم، ملکه بریتانیا، که 96 سال دارد و اخیراً 72 سال سلطنتش را جشن گرفته، به عنوان 16 زن تاثیرگذار معرفی شده است. نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی 6 سال پیش در ایران زندانی بود، 6 سال در ایران زندانی بود، اواخر اسفند گذشته آزاد شد و به بریتانیا برگشت. نشریه ووگ که در سال 1892 در آمریکا آغاز به کار کرده، به موضوعات بسیاری از جمله موز، زیبایی، فرهنگ و زندگی می‌پردازد و اینک 26 نسخه بین‌المللی دارد. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم فرشته قاضی و البته اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا به خبرهای بسیار بیشتری هم دسترسی خواهید داشت. و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، در این مجله میپرسیم که آیا ایران میخواهد و یا میتواند بمب اتمی بسازد؟ نگاهی داریم به دور تازه ای از تحریم ها که علیه روسیه در راه است. و یک هفته پرفراز و نشیب برای سرمربی تیم ملی فوتبال ایران رو بررسی خواهیم کرد. دراگان سکوچیچ در سمت خود ابقا شد. برای شنیدن این مطالب دعوت میکنم تا 16:30 در این مجله بعد از ظهر همراه ما بمانید. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی میگن توانایی فنی لازم برای ساخت بمب اتم رو دارن، مقام‌های نظامی اسرائیلی از آمادگی برای اقدام نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران خبر میدن. در همین حال اختلاف‌ها میان آمریکا و اسرائیل درباره چگونگی مقابله با برنامه اتمی ایران ادامه داره و واشنگتن همچنان ادامه دیپلماسی رو بهترین راه میدونه، اما اسرائیل بر ضرورت روی میز بودن گزینه نظامی تاکید میکنه. قبل از اینکه تحلیلی در این باره بشنویم، ابتدا همراه بشیم با همکارم ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر درباره این گفته ها.
آویو کوخاوی، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل، اعلام کرد که اسرائیل خود را برای اقدام نظامی احتمالی علیه برنامه اتمی ایران آماده می کند. او این اقدام را وظیفه اخلاقی توصیف کرد.
ارتش اسرائیل به دو دلیل به آمادگی برای حمله شدید به ایران ادامه میده. اول اینکه توافقی صورت نگیره و ایران به توسعه برنامه هسته‌ایش ادامه بده. دوم، اگر توافقی مثل توافق سابق منعقد بشه که در نتیجه اون در مدت زمان کوتاهی بعد از انقضای دوره زمانیش ایران میتونه به اسلحه اتمی دست پیدا کنه. آمادگی برای گزینه نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران یک تعهد اخلاقی برای حمایت از امنیت ملی اسرائیل. این گزینه در کانون توجه ارتش اسرائیل قرار داره و شامل مجموعه متنوعی از راهبردها میشه.
سخنانی همزمان با اعلام مواضع جدید از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره برنامه اتمی ایران. کمال خرازی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت که تهران از توانایی فنی لازم برای ساخت بمب اتم برخوردار است، اما فعلا تصمیمی برای این اقدام ندارد. محمد جواد لاریجانی، معاون سابق بین الملل قوه قضاییه ایران، هم در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی سخنان مشابهی مطرح کرد.
ما که مبتنی بر فتوای مقام معظم رهبری مشروعاً شرعاً اجازه نداریم دنبال تولید سلاح‌های کشتار جمعی بریم، از جمله اتمی. منتها اگر یه وقتی بخوایم این کارو بکنیم، طبیعتاً هیچ کس جلوشو نمیتونه بگیره. خودشون هم اینو میدونن.
این سخنان در حالی مطرح میشود که گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان میدهد که ایران تا کنون در سطوح 3.6%، 20% و 60% اقدام به غنی‌سازی اورانیوم کرده و اگر غنی‌سازی را به سطح 90% برساند، قابلیت تولید بمب هسته‌ای را خواهد داشت. در واکنش به این گزارش‌ها، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای ایران، در توییتر نوشت که توانایی ساخت بمب اتم به معنای تمایل یا برنامه‌ریزی ایران برای بمب اتم نیست. او همچنین اقدام ایران در توسعه برنامه هسته‌ای خود را نتیجه سیاست فشار حداکثری واشنگتن دانست. این در حالی است که اختلاف‌های اسرائیل با آمریکا درباره نحوه تعامل با پرونده هسته‌ای ایران همچنان پابرجاست. یائیر لاپید، نخست وزیر موقت اسرائیل، در این باره گفت:
به آقای بایدن و هیئت همراهش گفتم که اسرائیل با توافق هسته‌ای مخالف است و حق خود را برای اقدام سیاسی و عملی در مقابله با برنامه اتمی ایران حفظ می‌کند.
اشاره آقای لاپید به سفر اخیر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، به اسرائیل است که در آن بر ادامه دیپلماسی برای حل و فصل پرونده اتمی ایران تأکید کرد.
Today, امروز همچنین درباره تعهد آمریکا به تضمین قطعی دست نیافتن ایران به اسلحه اتمی گفتگو کردیم. این مسئله هم برای امنیت اسرائیل و هم ایالات متحده و جهان حیاتی است. همچنان باور دارم که دیپلماسی بهترین راه برای رسیدن به این نتیجه است.
در حضور آقای بایدن هم یائیر لاپید گفت تنها جدی بودن گزینه نظامی میتواند جلوی ایران را بگیرد.
کلمات جلوی آنها را نمیگیرد آقای رئیس جمهور. دیپلماسی آنها را متوقف نمیکند. تنها چیزی که جلوی آنها را میگیرد این است که بدانند اگر به توسعه برنامه اتمی ادامه دهند جهان آزاد متوسل به زور خواهد شد. تنها راه متوقف کردنشان افزودن تهدید نظامی واقعی به گزینه هاست.
در میانه این اختلاف ها یک شنبه مایکل اریک کوریلا رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام به اسرائیل رفت. آقای کوریلا گفت که با مقام های دفاعی اسرائیلی درباره اهمیت سامانه یک پارچه دفاع هوایی و موشکی گفتگو کرده است. طرحی که در روزهای گذشته اخبار منتشر شده درباره احتمال برپایی سامانه یک پارچه دفاع هوایی میان اسرائیل و کشورهای عربی منطقه واکنش تند جمهوری اسلامی را برانگیخت.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید درباره موضوع برنامه هسته ایران و صحبت‌های کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران که گفته ایران توانایی فنی برای ساخت بمب هسته‌ای رو داره. کاربران زیادی از روی شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا خصوصا اینستاگرام نظرات خودشون رو در این باره با ما و شما به اشتراک گذاشتن، از جمله محمد قاسمی در پاسخ به این صحبت‌های آقای خرازی درباره توانایی فنی برای ساخت بمب گفته توانایی رفع فقر، بیکاری، گرسنگی، فساد، دزدی، اختلاس و گرانی چطور؟ و همچنین حسین نصراللهی نوشته این توانایی در حالیه که از تولید کارت سوخت و کارت ملی عاجزند. کاربر دیگری مهنوش برای ما نوشته که چرا انقدر تعارف میکنید؟ اگر از عواقب ساختش، منظورش سلاح هسته‌ای، نمیترسید درست کنید. شیوا هم نوشته یه دلیلی داره که دارن از سلاح هسته‌ای حرف میزنن، احتمالاً دیگه بمب رو ساختن. اینا نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله در اینستاگرام هست. شما هم میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید، حساب‌های کاربری رادیو فردا رو خصوصا روی اینستاگرام، و میتونید که نظرتون رو درباره اخباری که منتشر میشه به ما بگید. درباره این موضوع و توانایی فنی برای ساخت بمب هسته‌ای که کمال خرازی از اون صحبت کرده، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با بهروز بیات، تحلیلگر امور هسته‌ای در وین در اتریش، و از او پرسیدم که آیا ایران واقعا توانایی این کار رو داره. بهروز بیات:
خب این عمدن دقیق نگه داشته نشده، تکیش روی غنی‌سازیه که غنی‌سازی تا 60% انجام داره و تا 90% هم به سرعت میتوانن. این حرف تازه‌ای نیست، همه نشانه ها به این دلالت داره که رژیم جمهوری اسلامی میتواند در فاصله بسیار کوتاهی، در حدود هفته، چند هفته، به غنی‌سازی 90% به اندازه کافی مواد هسته‌ای برای یک بمب با غنای 90% برسه.
اما آقای بیات، مگه غنی‌سازی به معنی اونطور که آقای خرازی گفته توانایی فنی لازم برای ساخت بمب هسته‌ای و راجع به غنی‌سازی صحبت کرد، اما مگه غنی‌سازی به معنای تولید بمبه؟
نه خیر، این یه قسمت، بخش اولشه. این که همین، برای همین گفتم یه چیز دقیقی نیست صحبتی که میکند. ساختن بمب یه مرحلهش غنی‌سازی 90%، مرحله دومش اینه که خود بمب را بسازی. باید فلز اورانیوم تولید بشه، باید چاشنی‌های، دو تا چاشنی داره بمب اتم، یه چاشنی متعارف داره، انفجار متعارفه، یک چاشنی که نوترونیت باید داشته باشه، باید فلزکاری بشه روش، تراشکاری و اینو روی فلز اورانیوم صورت بگیره، یعنی ساختن خود بمب. مرحله بعدیش میشه مرحله انتقال بمب، یعنی بمبی که قرار انتقال داده بشه باید کوچیک در واقع تولید بشه، مینیاتوریزه باید بشه. از این لحاظ این که توان ساختن داره جمهوری اسلامی، خب یک چیز واقعا چیز دقیقی نیست. به طور بالقوه جمهوری اسلامی این امکان را دارد اگر دستش باز باشه، اگر که محدودیت هایی که الان وجود داره در کار نباشه. منتها خب این صحبت آقای خارازی اندک لو دهنده هم هست اگر واقعا جدی بگیریش به این معنی، و آن این که همیشه صحبت از ابعاد نظامی برنامه هستی جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی همیشه منکر این شده.
یعنی شما فکر میکنید که حتی وقتی آقای خرازی میگه که بر هیچ کس این مسئله پوشیده نیست، همچنان داره از یک نیتی پشت این برنامه هستی صحبت میکنه که ممکنه بخواد به سمت نظامی شدن بره؟
میدونید که اولا میگه فعلا تو همه صحبتاش میگه فعلا قصد ندارد جمهوری اسلامی. خب ولی من فکر میکنم اگر در چارچوب سیاسی بگیریم موضوع رو، مستقل از این که جمهوری اسلامی واقعا تا چه حد قابلیت ساختن خود بمب را دارد، نه مواد غنی شده فقط، اگر که این بخششو بگیری، به نظر من این در مسیریه که جمهوری اسلامی در یکی دو سال اخیر در پیش گرفته و طی کرده، و آن این است که از غنی‌سازی به عنوان وسیله تهدید استفاده کنه. این صحبتی که آقای خرازی میکند که در واقع ادعان میکنه که ابعاد نظامی هم داشته برنامه هسته‌ای را، وگرنه نمیتونن تواناییش داشته باشن که، یعنی ابعاد نظامی هم داشته به طور تلویحی، یعنی این. اما این کاری که میکنن در چارچوب این سیاستشونو که از برنامه هستی به ویژه غنی‌سازی به عنوان وسیله تهدید، وسیله فشار استفاده بکنن برای اینکه به مقاصدی که میخوان برسن، اون دقیق معلوم نیست آیا میخواهند با غرب کنار بیان سر موضوع برجام، یا اینکه واقعا آن گزینه که خود بم ساختنم توش وجود داشته.
آقای بیات،
یعنی سیاست دوگانه است.
اگر کوتاه بخوام این سوال آخر رو از شما بپرسم، به مذاکرات اشاره کردید و استفاده به عنوان اهرم فشار، اما در این مقطعی که ما داریم صحبت میکنیم و این صحبت ها از سوی آقای خرازی، از سوی محمد جواد لاریجانی، وقتی درباره سلاح هسته‌ای مطرح میشه و آقای لاریجانی گفته که ما اگه بخوایم این کار رو انجام بدیم کسی نمیتونه جلوی ایران رو بگیره، چقدر به واقعیت به نظر شما نزدیک یک همچین صحبتی در فضایی که ما میدونیم که بسیار اتفاق پیرامون برنامه هسته‌ای و موشکی ایران میفته که برخیش به مثلا اسرائیل نسبت داده میشه و اسرائیل امروز خیلی باز درباره مقابله با برنامه هسته‌ای ایران صحبت میکنه؟
به نظر من پایان این توهمات میتونه یه جنگ باشه، به احتمال قدی یک جنگ خواهد بود. کشورهای غربی، هفت کشور بزرگ جهان، بارها و بارها گفتن ما اجازه نمیدهیم جمهوری اسلامی به بمب اتمی دست پیدا کنه. توی این صحبت و تکرار و تکرارش در واقع یک جنگ خابیده اگر که جمهوری اسلامی مسیر رو ادامه بده. در طرف اسرائیل هم که بدیهیه، اونا همیشه سر این موضوع تاکید کردن، اگر جمهوری اسلامی دنبال این توهم بره، پایانش فاجعه برای کشور ما خواهد بود.
نظر بهروز بیات رو میشنیدید، کارشناس امور هسته‌ای در وین پایتخت اتریش. همونطور که اشاره کردم کاربران زیادی درباره اظهارات اخیر کمال خرازی خصوصا با ما نظراتشون در میون گذاشتن، از جمله علی که نوشته اول کارت ملی رو بدید، بعد برق رو بعد 40 سال تامین کنید، بعد بیایید از بمب اتم حرف بزنید. شهریار نوشته کره شمالی هم سلاح هسته‌ای داره، مردم کشورش هم سراپا مطیع هستن، به دریای آزاد راه داره و صد تا چیز دیگه. اما به گفته شهریار آیا احترام و قدرت هم توی دنیا داره؟ پروین هم نوشته ساختی تموم شده، منظورش سلاح‌های هسته‌ای، دوربین‌های آژانس رو الکی خاموش نکردید. مهران کریمی 2581 هم روی اینستاگرام برای ما نوشته خب بسازید کلک کار رو بکنید، شما که از روز اول دنبالش بودید، حالا بهترین موقع است، هیچ کسی نمیتونه بهانه بیاره. البته به گفته مهران اگر روسیه بهتون فرصت بده، چون تنها کسی که جلوی شما رو میگیره روسیه است، امتحان کنید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
در بین کاربرا به دنبال داشته
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت،
در اینستاگرام هست،
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ساعت 16:19 است. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستی. در ادامه این مجله تا حدود 5 دقیقه دیگه میخوایم حتما درباره موضوع سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هم صحبت کنیم که برخی از کاربران ما میگن دراگان سکوچیچ ابقا نشد، آدم نداشتن جاش بگذارن. حتما در این باره بیشتر خواهید شنید. ابتدا بپردازیم به موضوع اوکراین. اتحادیه اروپا تشدید تحریم ها علیه روسیه رو بررسی میکنه و همچنین مصمم از راه های دور زدن تحریم های پیشین جلوگیری کنه. در این حال به عقیده مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای اثرگذاری تحریم ها بر روسیه باید صبور بود. اقدامات اخیر ارتش روسیه نشانگر اینه که کرملین برای جنگ طولانی مدت در اوکراین آماده میشه. بیشتر بشنویم از تازه ترین تحولات جنگ و پیرامون اون از آن رایسکایا.
در ادامه تهاجم نظامی روسیه و آتش باران شهرهای اوکراین که باعث کشتار گسترده در میان غیر نظامیان می شود، اتحادیه اروپا تشدید تحریم ها علیه روسیه را در دستور کار خود قرار داد. دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا درباره تحریم های جدید از جمله ممنوعیت خرید طلا از روسیه، گسترش فهرست سیاه شخصیت های حقوقی و حقیقی حامی جنگ و همچنین راه های نظارت بر اعمال تحریم های پیشین به منظور جلوگیری از دور زدن محدودیت های وضع شده ریزنی می کنند. دانش بینند قائم مقام رئیس کمیسیون اروپا تأکید کرد تمام تلاش های کشورهای اروپایی بر آن متمرکز شده که توان مالی روسیه برای ادامه تهاجم نظامی علیه اوکراین کاهش یابد.
We are really determined and committed to deprive Russia of its capacity to wage war on Ukraine.
سخنگوی کرملین مدعی است روسیه و ایران به تحریم ها عادت کردند و به گفته ای وی این بهایی است که دو کشور ناچارند بابت حفظ حاکمیت ملی و استقلال خود بپردازند. دمیتر پسکوف در مصاحبه با صدا و سیما که دوشنبه تلویزیون روسیه بخش از آن را به نمایش گذاشت گفت تحریم ها مانع ترقی اقتصاد و افزایش سطح رفاه مردم ایران نشده و به گفته ای وی روسیه که از زمان اتحاد شوروی هدف هزاران تحریم قرار گرفته از مسیر برگزیده باز نمی گردد. او دوشنبه به خبرنگاران گفت وضعیت کشور بی مشکل نیست، اما بسیار بهتر از آن است که غرب با اعمال تحریم ها در پی آن بود.
Комплексная ситуация имеет проблемы, но она лучше, чем то, что ожидали западники.
در آستانه بررسی بسته جدید تحریمی علیه روسیه در بروکسل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی مقاله ابراز اطمینان کرد تحریم ها علیه روسیه کارساز است و در حالی که دامنه آن زیادتر می شود، در طولانی مدت بر اقتصاد این کشور تأثیر شدیداً منفی خواهد گذاشت. جوزف بورل از آن کرد، اروپا نیز بهای سنگینی می پردازد. اما به نوشته وی، موفقیت روسیه به معنای نابودی دموکراسی و نظم مبتنی بر حقوق بین الملل است و برای جلوگیری از آن نیاز است صبور باشیم. کنستانتین سونین، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید تأثیر تحریم ها بر اقتصاد روسیه غیر قابل انکار است، اما نه روی تصمیم گیرندگان در کرملین.
اگر کسی انتظار داشت که با تضعیف اقتصاد حکومت روسیه فرو میپاشد، این اتفاق نخواهد افتاد و سیاست کرملین نیز دست کم در کوتاه مدت بر اثر تحریم ها تغییر نخواهد کرد. اقتصاد روسیه نیز متلاشی نخواهد شد، اما شاهد پسرفت مستمر و جایگزینی فناوری‌های پیشرفته که دسترسی به آنها منع شده با نمونه‌های خودساز یا وارد شده از کشورهای نظیر چین و ایران ورشکستگی برخی صنایع و کاهش جدی رفاه مردم خواهد.
دوشنبه وزیر دفاع روسیه که در روزهای گذشته از واحدهای ارتش در جنوب و مرکز بازدید کرده بود با فرماندهان جبهه شرق نیز ریزنی کرد و دستور داد حملات شدت یابد. همان روز شبه نظامیانی که همراه با ارتش روسیه می جنگند از محاصره شهر اودیفکا در استان دنیتسک که از ابتدای جنگ از کانونهای اصلی درگیری بود خبر دادند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین هنوز این خبر را تایید یا تکذیب نکرده، اما در بیانیه صبح دوشنبه اعلام کرد درگیری ها در تمام خطوط جبهه شدت یافته و همچنین مانند روزهای اخیر بسیاری از شهرها و روستاهای اوکراین به ویژه پشت خط مقدم هدف آتشبران شدید قرار گرفتند. پژوهشگاه آمریکایی مطالعه جنگ نیز در گزارش روزانه خود اعلام کرد از تدارکات ارتش روسیه پیداست آنها برای جنگ طولانی مدت آماده می شوند. اوکراین نیز معتقد است در بهترین شرایط جنگ تا پایان سال ادامه خواهد داشت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که شب گذشته رئیس دستگاه امنیتی و دادستان کل این کشور به دلیل همکاری برخی از کارمندانشان با نیروهای روس در مناطق اشغالی برکنار کرد، مجدداً گفت کیف کنترل بر تمام قلمرو اشغال شده را احیا می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به زور به من تجاوز کرد.
من تعرض قرار داد.
دختر مجبور شده
به خواسته دارم.
ناراحتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی‌کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. میپردازیم به داستان دنباله‌دار دراگان سکوچیچ، سرمربی کروات تیم ملی فوتبال ایران که اخیراً با نظر کمیته فنی کنار گذاشته شده بود و حال بار دیگه و با تصمیم هیئت مدیره و کمیته فنی فدراسیون در سمت خود ابقا شده. از پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی در اتریش در این باره بشنوید.
خلاصه داستان این هست که کمیته فنی فدراسیون فوتبال همچنان صلاحیت آقای دراگان اسکوچیچ رو تایید نمی‌کنه، اما اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران میگه در صورتی جلسات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال رسمیت داره و از دل این جلسات میتونه یه مصوبه یا دستورالعمل بیرون بیاد که 8 عضو هیئت رئیسه در جلسه حاضر باشن. این جلسات هم اکنون با 7 عضو برقرار میشه و برگزار میشه. دلیلش چیه؟ آقای مهرعلی و همینطور آقای عزیزی خادم و همچنین آقای حیدر بهاروند پیش از این از سوی همین اعضای هیئت رئیسه عدم کفایت براشون صادر شده و برکنار شدن. آقای سراجی رو هم مجمع برکنار کرده. خانم شهره سادات موسوی هم اردیبهشت ماه سال جاری اوایلش بر اساس آنچه که خبرگزاری رسمی ایران کلاهبرداری در زمینه رمز ارز مجهول عنوان شده بود از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شده. پس به همین دلیل همه رو که کنار هم می‌ذاریم 7 نفر هستن و اخراج یک سرمربی یا انتصاب سرمربی جدید مستلزم برگزاری جلسات قانونی هیئت رئیسه است که الان جلسات برقرار نمیشه با 8 عضو و به همین دلیل اصلا هیئت رئیسه نمیتونست آقای اسکوچیچ رو برکنار بکنه. به همین دلیل یک اطلاعیه و اعلامیه دادن و گفتن آقای اسکوچیچ سرمربی تیم ملی در جام جهانی خواهد ماند.
با چنین وضعیتی، با توجه به اینکه صحبت‌هایی که ما در دست کم یک هفته 10 روز گذشته از اهالی فوتبال در ایران می‌شنیدیم، از فوتبالیست‌های سابق می‌شنیدیم، کارشناسان ورزشی می‌شنیدیم، بسیاری صحبت‌های مطرح شده که امروز به نظر میاد که حتی این سمت آقای اسکوچیچ رو زیر سوال می‌بره. این تیم چگونه می‌خواد حالا خودش رو برای شرکت در یک رقابت جهانی مثل جام جهانی آماده بکنه با چنین وضعیتی؟
این عجیب ترین فضاییه که من توی این 22-23 سالی که کار رسانه کردم در فوتبال ایران دیدم. پیش از این شاید در دوره آقای مرحوم دهداری در زمانی که اون نامنگاری مشهور بیش از 10 ملی پوش صادر منتشر شد که گفتن ما حاضر نیستیم با این وضعیت در تیم ملی باشیم قابل مقایسه باشه، نیمی از بازیکنان تیم ملی علناً علیه آقای اسکوچیچ موضع گرفتن. برخی از اهالی فوتبال ایران مانند مربیان تیم‌های باشگاهی یا حتی رسانه‌های رسمی اتهاماتی رو به سرمربی تیم ملی مبنی بر همکاری با برخی از دلالان وارد کردن به صورت کاملا رسمی و بدون هیچ گونه فیلتر و سانسوری. بازیکن‌ها به صورت کامل دو دسته شدن. قرار هم بر این بود که واقعا سرمربی تیم ملی تغییر بکنه. هم نهاد ریاست جمهوری دستور داد که البته به نظر میرسه کار رو اصلا اون دستور خراب کرد و همچنین آقای کارلوس کیروش در آستانه ورود به تیم ملی فوتبال ایران بود. به نظر نمیرسه که الان با این وضعیت اوضاع چندان مناسب باشه و مناسب هم بشه با تدابیر آقای اسکوچیچ. اما رسانه‌های ایران همچنان دیروز گفتن که 8 شهریور ماه سال جاری انتخابات فدراسیون فوتبال وقتی برگزار بشه، شاید سرمربی تیم ملی به توسط هیئت رئیسه و رئیس جدید که اون وقت دیگه جلساتشون قانونی میشه دوباره بحث تغییرش به وجود بیاد.
و با این صحبت‌های پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی در اتریش میرسیم به پایان این مجله. بعد از اون سپاسگزارم از شمایی که همراه ما بودید در این مجله. اگه می‌خواید این مجله رو از ابتدا بشنوید سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.